صبحانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. شنبه‌تون به خیر و خوشی. امروز شنبه دهم فروردین، ما هم مثل هر روز سر ساعت 7 صبح با خوشقول آمدیم سر وعده صبحگاهیمون با شما و آمدیم تا یک روز تازه از یک سال تازه رو در کنار شما با هم کلید بزنیم. خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز رادیو فردا. فهیمه خضری‌دری همراه خواهید بود در طول این 90 دقیقه برنامه ویژه زنده صبحگاهی از رادیو فردا. سلام و صبح بخیر میگم به همه شما شنوندگان و بینندگان سحرخیز کامروا از هر جای ایران و جهان که صدای ما رو میشنوید یا تصویر ما رو میبینید. روزتون تازه و خوش و خرم. و اگر شما هم یکی از هزاران مسافر نوروزی هستید و صدای ما رو میشنوید، سفرتون خوش و امن و آرام. آمار سفرهای نوروزی امسال اینطور که ستاد تسهیلات سفر اعلام کرده از مرز 54 میلیون نفر گذشته. این خبر خوبی است، البته تا امروز دهمین روز از سال تازه و این یعنی 41% رشد سفر نسبت به سال گذشته. استان زیبا و دیدنی هرمزگان و بعد از اون فارس دوست داشتنی، مازندران، اصفهان و گیلان به ترتیب شلوغ‌ترین و مهمان پذیرترین استانهای ایران بودند در این تعطیلات نوروزی. زاهدان زیبا و شگفت‌انگیز و شیراز بیمثال با اون مردم شادخو و شعر پرور، چه مقصدی واقعا بهتر از شهر شما. خسته نباشید میگم به همه تون از رسم دلپذیر مهمان پذیری خسته نباشید. خب همکاران شب‌زنده‌دار من در رادیو فردا اینجا در کنار ما هستند. مهداد میردامادی تهیه کننده این برنامه زنده صبحگاهی است. در استودیو در اتاق فرمان همکار دیگری داریم، مهداد، که بخش فنی رو به عهده داره. بابک غفوری آذر در تحریری امروز با ما همراهی میکنه و مراد ویسی اینجا در استودیوی خبر در کنار من هست. از طرف همکارانم هم در تیم بامدادی رادیو فردا هم به شما یک صبح خیر گرم میگم. اجازه بدید که کلید بزنیم صبحانه با خبر امروز رو با خبرها با مراد ویسی.
سلام، صبح بخیر. حسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و تره‌بار میگوید نگاه سنتی کشاورزان به زمان برداشت محصولات و نیز عدم واردات به موقع میوه باعث افزایش قیمت میوه در ایام نوروز شده است. به گزارش ایلنا، حسین مهاجران گفت اگر کشاورزان در اسفند ماه میوه ها را برداشت کنند و تا اردیبهشت آنها را به بازار عرضه کنند، دیگر نگرانی از کمبود میوه و گرانی وجود نخواهد داشت. دولت ایران پیش از عید نوروز اعلام کرده بود با ذخیره سازی بیش از 100 هزار تن میوه بازار میوه را در ایام عید متعادل نگه خواهد داشت، اما خبرگزاری ها از افزایش قیمت میوه در ایام نوروز خبر دادند. نشست انتخاباتی جبهه پایداری از تشکل‌های اصولگرایان ایران از امروز شنبه و به مدت 4 روز در مشهد برگزار می‌شود. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد سلیمانی عضو شورای مرکزی جبهه پایداری گفته در نشست مشهد راهبرد این گروه در قبال انتخابات ریاست جمهوری و دولت 11 تعیین خواهد شد. وی گفته قرار است 14 فروردین جمع‌بندی این نشست برای تصمیم گیری نهایی با آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رهبر معنوی این جریان ارائه شود. رسانه‌های دولتی کره شمالی امروز شنبه اعلام کردند این کشور وارد وضعیت جنگ با کره جنوبی شده است. به گزارش رویترز این بیانیه میگوید از این زمان روابط بین دو کره وارد وضعیت جنگ شده و همه امور بین دو کشور تابع این وضعیت خواهد بود. در این بیانیه خطاب به نهادها و مؤسسات دولتی کره شمالی آمده است که وضعیت نه جنگ نه صلح بین دو کره پایان یافته است. در ایتالیا دور جدید مذاکرات رهبران احزاب سیاسی این کشور برای تشکیل کابینه به شکست انجامید. به گزارش رویترز، دفتر جورجیو ناپولیتانو رئیس جمهوری ایتالیا روز جمعه خبر از عدم موفقیت مذاکرات داد. پس از انتخابات پارلمانی ماه گذشته، کرسی‌های پارلمان بین سه بلوک راست و چپ میانه و یک تشکل تازه تأسیس که منتقد راست و چپ است، تقسیم شده، اما هیچ کدام از این جریانات از اکثریت کافی برای تشکیل کابینه برخوردار نیستند. تحلیلگران گفتند رئیس جمهوری ایتالیا ممکن است در صورت عدم توافق احزاب برای تشکیل کابینه، خواستار تشکیل یک کابینه تکنوکرات غیر حزبی و یا برگزاری انتخابات جدید شود. خبر دیگر این که شماری از فلسطینی ها روز جمعه در اعتراضاتی به مناسبت روز زمین در اطراف نابلس در کرانه باختری با نیروهای اسرائیلی درگیر شدند. به گزارش رویترز، احمد طیبی از اعضای عرب پارلمان اسرائیل نیز در جمع معترضان سخنرانی کرد. روز زمین از نگاه فلسطینی ها یادآور اشغال برخی از اراضی فلسطینی از سوی اسرائیل در سال 1976 در منطقه جلیله در کرانه باختری رود اردن است. و خبر آخر این که روز جمعه طرفداران و مخالفان حکومت مصر در قاهره و اسکندریه، دومین شهر بزرگ این کشور، با یکدیگر درگیر شدن. مخالفان دولت و اخوان المسلمین را به تلاش برای کنترل مصر بعد از حکومت مبارک متهم می کنند، اما حکومت مصر متهم می کند مخالفان را که قواعد بازی دموکراتیک را رعایت نمی کنند.
خیلی سپاسگزارم از همکارم مراد ویسی و حالا بریم ببینیم که روی میز صبحانه و خبر امروز رادیو فردا چه خبر هست. نگاهی میکنیم به آخرین خبرها از انتخابات ریاست جمهوری در ایران. فرمان آماده باش ارتش در کره شمالی، فرمانی که آمریکا میگوید آن را باید جدی گرفت. در گفتگوی اقتصادی امروز صبحانه با خبر به بحران یورو نگاه کردیم. کمتر از 3 ماه مانده به پایان دولت دهم، آقای رئیس جمهور محمود احمدی نژاد همچنان به عزل و نصب ها ادامه میدهد. استادان دانشگاه این بار هدف هستند. و نگاهی هم میکنیم به مطبوعات جهان عرب و خاورمیانه. دعوت میکنم با ما همراه باشید تا پایان این صبحانه با خبر. مطالبی رو کم کردم برای شما آماده کردند، ببینید و بشنوید. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از خبرگزاری دولتی کره شمالی گزارش می‌دهد که روز جمعه کیم جونگ اون، رهبر این کشور، در یک جلسه اضطراری نظامی به واحد پرتاب موشک ارتش فرمان آماده پاش داده است تا اگر حرکتی تحریک آمیز از سوی آمریکا و کره جنوبی سرزد، به سوی خاک هر دو کشور شلیک کند. ایالات متحده آمریکا از جدی گرفتن تهدیدهای کره شمالی خبر داده است و وزیر دفاع آمریکا میگوید که واکنش‌ها و لحن تحریک آمیز کره شمالی به چنان مرحله خطرناکی رسیده که باعث شده آمریکا برای مقابله با هر گونه اقدامی از سوی این کشور آماده باشد. بشنویم گزارشی رو که الهه روانشاد همکارم آماده پخش کرده.
پس از اعلام آماده باش موشکی کره شمالی، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، هشدار داد که افزایش تنش‌ها میان کره شمالی و جنوبی ممکن است از کنترل خارج شود و از طرف این خواست تا به گفتگو بنشینند.
به رغم واکنش مناسب شورای امنیت سازمان ملل در وضع تحریم ها و همچنین واکنش جامعه جهانی، ما از واکنش های یک سویه‌ای که در اطراف اکناف کره جنوبی در راستای گسترش فعالیت های نظامی رخ می دهد نگران هستیم. ممکن است به سادگی شاهد از کنترل خارج شدن وضعیت و افتادن آن به چرخه و دایره شوم باشیم.
روز جمعه چین از دو کشور کره شمالی و جنوبی خواست تا در تلاشی مشترک از تنش‌ها در شبه جزیره کره بکاهند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی وزارت امور خارجه چین در یک کنفرانس خبری گفت:
ما از همه طرف‌ها می‌خواهیم تلاشی مشترک به خرج دهند تا این وضعیت تنش‌زا را دور بزنند. صلح و ثبات در شبه جزیره کره و همچنین شمال شرقی آسیا موضوعی مهم برای منطقه و از جمله منافع مشترک است.
خبرگزاری فرانسه می نویسد که چین تنها متحد معتبر کره شمالی و بزرگترین شریک تجاری این کشور است که سوخت لازم را برای این کشور فقر زده تامین می کند. از وقتی که کره شمالی در ماه فوریه ماه میلادی گذشته سومین آزمایش هسته‌ای خود ظرف 7 سال اخیر را انجام داد، چین بارها چنین درخواستهایی را مطرح کرده است. آزمایش هسته‌ای ماه گذشته کره شمالی شورای امنیت سازمان ملل را بر آن داشت تا تحریم‌های سختگیرانه‌تری را علیه این کشور وضع کند و این خود به یکی از مسائل تنش‌زا بدل شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه در چند روز اخیر اما تنش‌ها اوج گرفتند. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی دستور آماده باش حمله موشکی به خاک کره جنوبی و آمریکا را صادر کرده است. تلویزیون و خبرگزاری دولتی کره شمالی روز پنجشنبه از قول رهبر کشور گفتند:
"전반도에 일촉즉발의 핵전쟁 상황이 조성되었다는 것을"
زمان تسویه حساب با امپریالیست های آمریکایی فرا رسیده است. این آماده باش موشکی واکنش کره شمالی به پرواز 2 بمب‌افکن اتمی رادارگریز B-2 آمریکا در حریم هوایی کشور همسایه کره جنوبی بود. بمب‌افکن هایی که در جریان رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی به پرواز درآمده بودند. از سوی دیگر چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا نیز در واکنش به کره شمالی و تهدید حمله به خاک آمریکا گفت کشورش باید تهدیدهای کره شمالی را جدی بگیرد.
The North Koreans have to understand that what they're doing is very dangerous. And they have some options. They can take another approach.
رهبران کره شمالی باید درک کنند این کاری که می‌کنند بسیار خطرناک است. آنها چندین گزینه دارند. می‌توانند راه دیگری را برای آینده بهتر انتخاب کنند. این کاری که الان می‌کنند راهش نیست. ما الان موضوعات امنیتی داریم که باید از آنها حفاظت کنیم. منافع امنیتی خودمان.
We must make clear that these provocations by the North are taken by us very seriously and we'll respond to that.
ما باید این را به وضوح بگوییم که این اقدام تحریک‌آمیز کره شمالی را بسیار جدی می‌گیریم و به آن پاسخ خواهیم داد.
وزیر دفاع آمریکا همچنین تأکید کرد که پرواز بمب‌افکن‌های اتمی رادارگریز B-2 در حریم هوایی کره جنوبی بخشی از برنامه رزمایش مشترک ایالات متحده آمریکا با کره جنوبی بود و به قصد تحریک کره شمالی انجام نگرفته است. خبرگزاری اسوسییتد پرس اما از تجمع و تظاهرات چند ده هزار نفره بعد از ظهر جمعه در پیونگیانگ در حمایت از رهبر کره شمالی خبر می‌دهد که شعار مرگ بر آمریکای امپریالیست سر می‌دادند. این خبرگزاری همچنین از مانور کشتی‌های جنگی و قایق‌های گارد ساحلی کره شمالی خبر داده و از قول سخنگوی وزارت امور خارجه کره جنوبی می‌گوید که این کشور نگران است که این مانور به واکنشی تحریک‌آمیز بدل شود و افزود که کره جنوبی و آمریکا از نزدیک هر گونه آمادگی برای پرتاب موشک در کره شمالی را زیر نظر دارند. به گزارش آسوشیتد پرس در یکی از شدیدترین تهدیدهایش کره شمالی آمریکا را به حمله اتمی تهدید کرده است.
گزارش همکارم الهه روانشاد بود که دیدید و شنیدید. ساعت در تهران 7:13 صبح هست. یادآوری میکنم که در طول این برنامه صبحگاهی شما میتونید با ما در تماس باشید و با حضور خودتون و پیامک های خودتون این برنامه رو همراهی بکنید. 20420-733-595-555 اولین شماره پیامگیر ما هست. 207-926-011-57-30 شماره دیگری است که میتونید تماس بگیرید و اسمس بفرستید درباره موضوع گزارش های مختلف نظرتون رو به ما بگید یا درباره برنامه و کلن آنچه که میخواهد دل تنگ شما. ما آماده هستیم که بشنویم و در فرصت های مناسبی که به وجود میاد اینها رو بخونیم. یادآوری میکنم که اسمس هایی که حاوی نکات به هر حال توهین‌آمیز باشه به شخصیت های حقوقی و حقیقی ما اینجا مجاز نیستیم که اونها رو بازگو بکنیم. و یادآوری میکنم اگر اهل شبکه های اجتماعی هستید گاهی سر میزنید به فیسبوک، صفحه فیسبوک رادیو فردا رو هم فراموش نکنید که در این صفحه همه اخبار رو میتونید دنبال بکنید، همینطور میتونید در بحث هایی که جریان داره و در کامنت ها میتونید اونها رو دنبال بکنید شما هم شرکت کنید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در صبحانه با خبر امروز رادیو فردا مثل هر روز صبح سری میزنیم به جهان اقتصاد. امروز شنبه هم میخوایم ببینیم که در دنیای اقتصاد چه خبر هست. همراه ما فریدون خاوند، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی هست. آقای خاوند سلام میکنم بهتون، صبحتون بخیر و خوش آمدید به صبحانه با خبر.
صبح شما بخیر خانم حیدری، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، صحبت میکنیم در مورد مسئله منطقه یورو و ضعف اقتصادی این منطقه در زنجیره اقتصاد جهان و قرار شد که در مورد این موضوع امروز صحبت بکنیم. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی گزارش میداد که مشکلات منطقه یورو یکی از دلایل و موانع بازگشت جهان به یک رونق اقتصادی واقعی است. این سازمان معتبر اقتصادی آقای خاوند در ارزیابی که ارائه داد به نظرتون عمدتاً بر چه شاخصهایی تأکید کرده که چنین نتیجه گرفته؟
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی که مقرش در پاریس هست، کشورهای صنعتی دنیا و همینطور چند قدرت نوظهور رو در بر میگیره و بهش میگن باشگاه کشورهای ثروتمند. این سازمان در آخرین گزارش خودش که 28 مارس منتشر شد، در مجموع به وضعیت اقتصادی آمریکا و ژاپن در سال 2013 امیدوار هست، ولی به بهبود وضعیت در منطقه یورو خوشبین نیست. رشد اقتصادی آمریکا به پیشبینی این سازمان در سه ماهه اول سال 2013 میرسه به 3.5% که برای قدرتی مثل آمریکا رشد خوبی است. ژاپن هم که طی چند سال گذشته در رکود نسبی بود، در سه ماهه اول رشد 3.2% رو خواهد داشت. در عوض منطقه یورو در جا زده و بجز آلمان که رشدش نسبتاً مناسب هست، فرانسه و ایتالیا که اقتصادهای دوم و سوم این منطقه هستند، در سه ماهه اول باز هم به پیشبینی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی رشد منفی خواهند داشت. به خصوص ایتالیا که در سه ماهه اول نرخ رشدش به منهای 1.6% میرسه و در سه ماهه دوم هم رشدش کماکان منفی خواهد.
خب آقای خاوند، پرسشی که وجود داره این هست که چرا دلایل این بحران در کشورهای منطقه یورو چیست و چرا نمیتونن این مسئله رو حل بکنن، چون خیلی طولانی شده بحران یورو.
در بین سه اقتصاد بزرگ منطقه یورو، آلمان و فرانسه و ایتالیا، فقط آلمان تونسته طی 10 سال گذشته با انجام اصلاحات عمیق اقتصادی از بحران خارج بشه و حتی تبدیل شده به یک قطب نسبتاً پویای کار در اروپا، تا جایی که جوانها از کشورهای بحران زده اروپا مثل یونان یا اسپانیا در جستجوی کار میرن به آلمان. در عوض فرانسه و ایتالیا همراه با چند قدرت کوچکتر اقتصادی در اروپا مثل اسپانیا نتونستند خودشون رو با دگرگونی‌های مهمی که در اقتصاد دنیا به وجود اومده هماهنگ بکنند. در انجام اصلاحاتشون یا شکست خوردند یا اصولاً این اصلاحات رو شروع نکردند. این وضعیت کل منطقه یورو رو پایین کشیده، حتی بر اقتصاد جهانی هم تأثیر منفی داشته.
و آیا میتونیم نتیجه بگیریم که این وضعیت یورو رو به عنوان پول واحد اتحادیه اروپا و منطقه یورو در خطر قرار میده؟
بحران اخیر در قبرس نشون داد که یورو هنوز از منطقه خطر خارج نشده و این احتمال وجود داره که اسلوونی هم که عضو دیگر منطقه یورو هست در آینده نزدیک با تکانهای شدید مالی روبرو بشه. در حال حاضر میشه گفت که یورو به عنوان یک پول معتبر جهانی باقی میمونه، ولی این احتمال که چند کشور از منطقه یورو خارج بشن و به پول قدیمی خودشون برگردند غیر ممکن به نظر نمیرسه.
خیلی سپاسگزارم فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، با ما همراهی کردید در گفتگوی اقتصادی امروز. با شما خداحافظی میکنم آقای خاوند تا برنامه بعد.
خدا نگهدار شما خانم حیدری.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
خب در صبحانه با خبرهای این روزهای رادیو فردا که تعطیلات نوروزی رو پشت سر میگذاریم، ما عموما نگاهی میکنیم به روزنامه های به جای اینکه روزنامه چاپ تهران رو ببینیم، روزنامه های چاپ منطقه، روزنامه های عرب زبان رو نگاه میکنیم با ایلیا جزایری. ایلیا سلام و صبحت بخیر، خوش آمدی به صبحانه با خبر امروز.
فهمی صبح تو همه شمالگان بیرندگان عزیز بخیر.
ایلیا، به خبرها حکایت از این داره که نظام سوریه متحد شده است، یعنی تکرار کرده این رو که ما تا آخرین نفس از دمشق پایتخت سوریه محافظت میکنیم. روزنامه های جهان عرب چی اشاره داشتن به این نکته، اگر مختصر بر ما بگیم؟
به این مسئله خیلی از روزنامه پرداختن، اما روزنامه الحیات مفصل پرداخته و گفته که برای اولین بار نظام سوریه از زبان عمران عزابی وزیر اطلاع رسانی خودش پذیرفته و اعتراف کرده به اینکه مخالفان به پایتخت سوریه رسیدن، یعنی این پایتخت رو هدف قرار میدن. آقای عزابی در کنفرانس خبری گفته که حملات توپخانه‌ای به دمشق توسط مخالفان نشون میده که حملات خودشون رو به طور بی سابقه اوج دادن و گفت دستور رسیده از سران نظام مبنی بر اینکه باید تا آخرین نفس از پایتخت سوریه محافظت بشه و متعهد شد که سوریه رو حفظ خواهد کرد، این نظام به زعم آقای عزابی.
بسیار خوب، اگه موافقی سری هم بزنیم به تونس، جایی که مقابل وزارت زنان این کشور فعالان زن تظاهرات کرده بودند و همه یک کفش به دست داشتند. ایلیا، موضوع چیست؟
ماجرا برمیگرده به تجاوز به یک دختر 3 ساله در مهد کودکی در تونس، تونس پایتخت. این ماجرا هفته پیش اتفاق افتاده. پدر این دختر گفته بود که دخترش مورد تجاوز نگهبان یا خدمتگزار این مهد کودک قرار گرفته. روزنامه الوسط در این باره گزارشی داشته، گفته که روز گذشته فعالان زن تظاهرات داشتن در مقابل مهد کودک علیه وزیر زن. چرا این تظاهرات برگزار شد؟ به خاطر اینکه وزیر امور زنان تونس دفاع کرده از این مهد کودک و گفته که این حادثه بسیار شخصی بوده و تجاوز در خارج از محیط کودکستان اتفاق افتاده. اما مسئله اینجاست که تیم بازرسی وزارت آموزش پرورش گفته که این مهد کودک از اساس بدون مجوز کار میکرده. فعالان میگن این مهد کودک باید بسته بشه بعد از این حادثه، اما دفاع وزیر زن باعث شده که خیلی ها علیه اون تظاهرات کنند. البته این وزیر زن مورد حمایت اسلامگرایان هست که دارن ازش دفاع میکنن.
و اعتراض مشابهی هم در مصر مقابل وزارت کشور، ساختمان وزارت کشور مصر اتفاق افتاده. جوانان معترض با در دست داشتن لباس زیر مقابل این وزارتخانه جمع شدن. روزنامه‌های منطقه در این باره چه گفتند ایلیا؟
فهم این مسئله برمیگرده به زبان عربی. روزنامه الاهرام در این باره گزارش داشته. در زبان عربی به وزارت کشور گفته میشه وزارت داخلی و به لباس زیر گفته میشه لباس‌های داخلی. برای همین در اعتراض به سیاست‌های وزیر کشور و برخوردی که نیروهای امنیتی با معترضان در روزهای گذشته داشته، لباس‌های زیر رو در دست گرفتن، گفتن این وزیر این لباس‌های داخلی هست و نه وزیر کشور مصر.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم ایلیا جزایری، همکار روزنامه‌نگارم در منطقه. خب نگاهی کردیم به روزنامه‌های عرب زبان در منطقه. می‌دونید که در تعطیلات نوروزی روزنامه‌ها در ایران منتشر نمی‌شن. ما نگاهی می‌کردیم این روزها به ویژه‌نامه‌های مطبوعات در سال 1392 که خب اون هم به پایان رسید طبیعتاً، و حالا با روزنامه‌های جهان عرب سعی می‌کنیم که به روز باشیم و آخرین خبرها از منطقه رو به این ترتیب به شما برسونیم. یادآوری می‌کنم که شما همچنان می‌تونید برای ما پیامک بفرستید. شماره پیامک گیر ما هست 20420-733-595-555 و همینطور 207-926-011-5730 شماره هایی هست که میتونید در تماس باشید با صبحانه با خبر رادیو فردا و دیدگاه های خودتون رو برای ما پیامک بفرستید. برامون نوشتند که سلام، ما کارگران و بازنشسته ها و کارمندان مرگ تدریجی را پیش گرفته ایم با این گرانی. اگر مثل سوریه اسلحه به ما برسانند می توانیم بکشیم و کشته شویم، دیگر پیش بچه های من خجالت نکشیم. نظر این همراه رادیو فردا هست و همراه دیگری آقای خانم طاووس از شمال شهرزا یا از شمال شهرزا برای ما نوشتن که هر کس با رادیو فردا مخالف است باید با آقای احمد نژاد با شاتل فضایی برود و بر نگردد. البته این نظر این همراه برنامه ما هست. آقای احمد نژاد اگر با شاتل به فضا برن حتما بر خواهند گشت. و یادآوری میکنم که ما در اینجا در واقع دیدگاه های شنوندگان و بینندگان این برنامه رو منعکس میکنیم، آنچه که در پیامک ها برای شما میخونیم بیانگر نظر رادیو فردا نیست. بعد نیست که اینجا براتون بگم که ما با رشد 78% سفر مواجه بودیم در تعطیلات نوروزی امسال به مناطق روستایی و عشایری در مرحله اول سفرهای نوروزی، که خب به نظر میرسه دستاورد جالبی است که مردم به مناطق عشایری و روستایی هم سفر بکنند و در این مناطق هم به هر حال آشنا بشن با روحیات و فرهنگ و آداب و رسوم و زیبایی های مناطق عشایری و روستایی که خب بسیار هم زیبا و جالب هست. علاوه بر این، خبر خوش دیگه که در نوروز امسال میتونیم در مورد سفرها بهش اشاره بکنیم، کاهش 7% حوادث جاده‌ای هست که پلیس ایران اعلام کرده نسبت به سال گذشته این اتفاق افتاده و اینطور که گفتند در واقع خود رانندگان با رعایت و دقت بیشتر و احتیاط بیشتر سبب شدند که این اتفاق و این کاهش رقم بخوره، که این هم خبر بسیار دلپذیری است و همینجا یادآوری میکنم که بهتره رانندگان در سفرهای نوروزی حتی کاهش بیشتری رو در حوادث جاده‌ای رقم بزنن.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
خب در ساعت 7:26 صبح به وقت تهران، یعنی در حالی که شما 26 دقیقه است با این برنامه همراهی میکنید، ازتون دعوت میکنم که شنونده و بیننده خبرهای ورزشی باشید با حبیب روشنزاده، کارشناس و مفسر ورزشی.
یکی از فینالیست های جام اصلی فوتبال باشگاه های ایران امروز در تهران تعیین می شود، استقلال یا سپاهان. دو تیمی که در لیگ برتر فوتبال باشگاه های ایران نیز با اختلاف 1 امتیاز صدر جدول را در اختیار دارند و رقیب یکدیگرند. استقلال و سپاهان در عمر فوتبالی خود تا کنون 59 بار با هم روبرو شده اند و حساب برد و باختشان 24-21 به سود سپاهان است. زلاتکو کرانچار، سرمربی کروات تیم سپاهان، میگوید هر دو تیم از قوی ترین تیم های ایران هستیم، ولی فوتبال بیرحم است و یکی از ما دوتا حذف خواهد شد. اما بلافاصله اضافه میکند پیروزی 3-1 تیم سپاهان هفته گذشته در تبریز بر تراکتور سازی انگیزه بازیکنان ما را برای مسابقه با استقلال بالا برده. امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم استقلال، هم در تلویزیون جمهوری اسلامی میگوید
بازی بسیار سختی داریم، ولی ما هم استقلال هستیم. تیم سپاهان هم داخل زمین بهترین خط حمله رو داره، یه تیم خیلی با برنامه‌ایه، ولی بحث اصلی ما تو اون منطقه وسط زمینه که اگه بتونن بچه‌ها این کار رو انجام بدن و ارتباطات رو قطع کنن، ما میتونیم انشالله به هدفمون برسیم،
هدفی که پیروزی را معنا می‌کند و هر دو تیم به دنبال آنن تا به فینال جام حذفی راه یابند. مسابقه استقلال سپاهان ساعت 17 امروز در ورزشگاه آزادی آغاز خواهد شد. بازی دیگر نیمه نهایی جام حذفی روز جمعه میان پرسپولیس و داماش گیلان خواهد بود. مسابقه فوتبال استقلال سپاهان در مرحله نیمه نهایی جام حذفی باشگاه های ایران امروز اگر به وقت اضافی بکشد به ضرر هر دو تیم خواهد بود. بقیده گروهی از کارشناسان برگزاری مسابقه در 120 دقیقه میتواند دو تیم را فرسوده و خسته کند و در نتیجه در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه های آسیا دوچار مشکل شوند. دو تیم سه شنبه و چهارشنبه آینده در لیگ آسیایی با نمایندگان عربستان بازی دارند. در آلمان تیم آینتراخت برانشوایگ که ملی پوش ایرانی دانیال داوری عضو آن است به صدر جدول بوندسلیگا 2 رسید. در هفته 27 بوندسلیگا دانیال داوری 90 دقیقه درون دروازه برانشوایگ بود و این تیم 2-1 بر تیم دینامو درستن پیروز شد. آینتراخت برانشوایگ با 58 امتیاز پرچم‌دار بوندسلیگا 2 به شمار می رود. هرتا برلین با 56 و کایزرلاترن با 44 امتیاز دوم و سوم. حامد حدادی ملی پوش ایرانی تیم بسکتبال فنیکس آریزونا 13 دقیقه برای این تیم مقابل ساکرامنتو کالیفرنیا در بسکتبال قهرمانی آمریکا بازی کرد با 5 امتیاز و 7 ریباوند، ولی فنیکس مسابقه را 103-117 به ساکرامنتو باخت. این 50مین شکست فنیکس در 73 مسابقه در فصل جاری است. فنیکس ته جدول کنفرانس غرب است و ساکرامنتو 3 تا مانده به آخر. صدر جدول 15 تیمی در اختیار سان آنتونیو تگزاس است. و مسابقات تنیس 5 میلیون دلاری میامی فینالیست های خود را شناخت. در بخش زنان سرنا ویلیامز آمریکایی شماره 1 جهان به گزارش شبکه ESPN با پیروزی بر اگنیشکا رادوانسکا از لهستان به فینال رسید تا امروز شنبه مقابل شماره 2 جهان ماریا شاراپووا از روسیه قرار گیرد.
Open everyone. Serena Williams in the championship match on Saturday. She's going to take on Maria Sharapova.
در بخش مردان در مسابقات تنیس میامی، داوید فرر اسپانیایی مسابقه فینال را در برابر برنده ریشار گاسکه فرانسوی یا اندی ماری بریتانیایی برگزار خواهد کرد.
خب خبرهای ورزشی رو شنیدید. ساعت 7:30 هست. با حبیب روشنزاده مفسر و کارشناس ورزشی همراه بودیم در بخش ورزش و حالا میریم به بخش دوم صبحانه با خبر. اجازه بدید که نگاهی بکنیم به سرخط آخرین خبرها. برمیگردیم و براتون میگم که در این بخش از صبحانه با خبر چه مطالبی آماده است که ببینید و بشنوید.
با سلام مجدد. کانون وکلای آمریکا خواستار آزادی عبدالفتاح سلطانی شد. رئیس اتحادیه میوه و تربار ایران میگوید عملکرد کشاورزان و عدم واردات به موقع میوه دلیل افزایش قیمت میوه در ایام نوروز بوده است. رسانه‌های دولتی کره شمالی امروز شنبه اعلام کردند این کشور وارد وضعیت جنگ با کره جنوبی شده است. شماری از فلسطینی‌ها روز جمعه در اعتراضاتی به مناسبت روز زمین در اطراف نابلس در کرانه باختری با نیروهای اسرائیلی درگیر شدند. دور جدید مذاکرات رهبران احزاب سیاسی ایتالیا برای تشکیل کابینه به شکست انجامید. طرفداران و مخالفان حکومت اسلامگرای مصر روز جمعه با یکدیگر درگیر شدند. خشونت‌ها علیه مسلمانان در پایتخت میانمار گسترش یافت و روز جمعه 12 مسلمان کشته شدند. روسیه درباره هر گونه اقدام تنش‌زا در شبه جزیره کره هشدار داد. ایران میگوید آماده است دومین نیروگاه را برای تاجیکستان بسازد. بمبگذاری علیه شیعیان در چندین شهر مختلف این کشور در روز جمعه دست کم 18 کشته بر جای گذاشت. آژانس پناهندگان سازمان ملل نگران بازگرداندن برخی پناهندگان سوری از اردوگاه‌ها در ترکیه است. ایران قطر را به تشدید خونریزی در سوریه متهم کرد و رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی 5 مصوبه دیگر دولت را غیرقانونی اعلام کرد. و خبر آخر این که مخالفان حکومت سوریه از تصرف شهری استراتژیک در نزدیکی مرز اردن خبر دادند.
خیلی سپاسگزارم همکارم مراد ویسی بود با آخرین خبرها، آخرین سرخط خبرها از ایران و جهان در این بخش از صبحانه با خبر. نگاهی میکنیم همونطور که براتون گفتم به انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در ایران. ادامه عزل و نصب پای آقای احمدی نژاد در حالی که کمتر از 3 ماه مونده به پایان دولت دهم موضوعی است که به اون خواهیم پرداخت و خبرها از جهان موسیقی رو هم با هم دنبال خواهیم کرد. اما گزارش تحلیلی کاملی داریم در ارتباط با مسئله انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در ایران. پیش از اون با همکارم مراد ویسی مروری میکنیم بر تازه ترین خبرها در حوزه انتخابات ریاست جمهوری در ایران. آقای ویسی، از انتخابات تازه چه خبر؟
این روزها مشهد کانون انتخابات است، چون توی عید خب هم خیلی ها مشهد میرن برای زیارت. اونجا خب اول سال آیت الله خامنه ای سال رو در مشهد با سخنرانی انتخاباتی شروع کرد که گفت همه سلایق بیان ولی در چارچوب قانون. بعد آقای قالیباف که خودش هم مشهدی است رفته اونجا و داره دیداره انتخاباتی میکنه، در جمع اعضای ستادهای خودش در خراسان رضوی و شمالی جنوبی صحبت کرده، در جمع روحانیون مشهد صحبت کرده و از فردا صبح هم قرار است که نشست جبهه پایداری به مدت 4 روز در مشهد برگزار بشه.
خب این نشست جبهه پایداری در این 4 روز قراره که با جزئیات برام بگین چه کار بکنه؟
ساده قضیه این هست که اعضای جبهه پایداری که یکی از تشکل‌های دوگانه اصولگرایان هستند در کنار جبهه پیروان، اینها قرار است 4 روز در مشهد تشکیل جلسه بدن، راهبردهای خودشونو در مورد انتخابات و دولت 11 جمع‌بندی کنن و اونطور که یکی از اعضای شورای مرکزی اونها گفته، محمد سلیمانی وزیر سابق ارتباطات، قرار هست روز 14 جمع‌بندی خودشون رو به آقای مصباح یزدی بدن و خودشون از قبل اعلام کردن آقای مصباح رهبر معنویشون هست و اونجا دیگه تصمیم نهایی رو بگیرن.
و آقای قالیباف هم که گفتید به شهر خودش برگشته، ظاهراً انتقادهای به عملکرد دولت داشت.
بله، اونجا صحبت کرده، گفته ضرباتی که ناشی از ندانمکاری بوده به اقتصاد کشور خورده بیش از بحث تحریم ها بوده. گفته البته کشور ظرفیت داره در 3-4 سال وضعیت اقتصادیش به آرامش برسه. گفته راجب کاندیداهام باید 3 چیز رو نگاه کنید، یکی کارنامه‌شون، یکی تیمشون و یکی اینی که الان در شرایطی که اصلا چه برنامه‌ای رو میخوان ارائه کنن، و محور سخنرانی‌هاش هم انتقاد از دولت بوده.
بسیار خوب. از مشهد و شهر آقای قالیباف اگر بیایم بیرون، در بقیه شهرها چه خبره؟
در بقیه شهرها روز جمعه تقریبا تمامی همه جمعه مثل همدیگه خیلی شبیه راجب تفسیر صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای راجب انتخابات صحبت کرده بودن که سال حماسه سیاسی و اقتصادی. خب در ایران معروف هست که ائمه جمعه معمولاً بولتن‌های دریافت می‌کنن و یک سرخط‌های مشترکی که میگن که این موقعی که شما امروز سرچ بکنید در اخبار و جستجو بکنید، ائمه جمعه رو می‌بینید که همه‌شون راجب تفسیر صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای راجب انتخابات صحبت کردن. در تهران آقای صدیقی که امام جمعه بوده، گفته من با یکی از نامزدها صحبت کردم و اون انصراف داده و گفته که بهتره که تعداد کاندیداها کم بشه.
در قم هم آقای محمد یزدی زارن صحبت داشتن.
آره، همین صحبت رو کرده و گفته امیدوارم، در دیدار با شهردار و معاونینش بوده در قم، گفته امیدوارم تعداد کاندیداها کاهش پیدا کنن. یه جمله هم گفته، با یه حالتی گفته که امیدوارم از انتخابات به خیر و سلامت عبور کنیم، که ظاهرا نگرانی
هست. و از این ماجرای آمدن یا نیامدن آقای خاتمی و آقای رفسنجانی چه خبر؟
نقل قول مختلفی هست که 3 تاش رو من میتونم بگم. دیروز آقای محمد نوریزاد در گفتگویی که با برنامه افق و وی او ای داشت، گفت من بعد از این با آقای خاتمی ملاقات کردم و آقای خاتمی 1% فضا رو نمیبینه که بیاد. برعکسش آقای رحمت الله بیگدلی، عضو شورای مرکزی اعتماد ملی که در فیسبوک هم هست، تو فیسبوکش نوشته من با آقای خاتمی ملاقات کردم و آقای خاتمی میاد. تیمورعلی عسکری که مشاور انتخاباتی مجمع تشخیص مصلحت هست، اون برداشت دیگه رو داده و گفته که آقای هاشمی اصلاح طلبها بهش رجوع کردن که شما بیا، گفته من نمیام، شما تلاش کنید آقای خاتمی بیاد. و آقای عسکری گفته برداشت آقای هاشمی این بوده که شماها تلاش کنید آقای خاتمی بیاد، ولی من برداشتم اینه که احتمالی برای عدم موفقیت آقای خاتمی نیست. در حالتی هست که نه خود آقای هاشمی نه آقای خاتمی هیچ کدومش اظهار نظر نکرد.
درست. و در نهایت هم رسیدیم به مواضع انتخاباتی دولت. از دولتی ها چه خبر؟
دولت بعد از اون موضعی که بعد از اولین جلسه هیئت دولت بعد از عید برگزار شد و آقای احمدی‌نژاد گفت که انتخاب نهایی با ملت خواهد بود، این روزها شایع هست در شبکه‌های اجتماعی که دولت قصد داره یا طرفداران دولت یک تجمع 100,000 نفری رو در استادیوم آزادی برگزار کنن به بهانه تقدیر از دستاندرکاران مسافرت‌های نوروزی. مخالفین و منتقدین دولت میگن که این یک تشکل انتخاباتیه و در اونجا قرار هست برای اسفندیار رأی مشهدی به عنوان نامزد اصلی این گروه تبلیغات بشه.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم مراد ویسی همکارم. نگاهی کردیم به آخرین خبرهای انتخاباتی، اما بهتون گفتم که گزارش تحلیلی هم در این زمینه آماده داریم. اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری آینده با تمام قوا آمدند و لشکری از چهرهای سیاسی خود را به عنوان نامزد انتخابات معرفی کردند. هر کدام از اصولگرایان که وارد انتخابات میشوند میگویند که تا آخر هستیم و به نفع هیچ کدام از کاندیداهای دیگر هم انصراف نمیدیم. اما پرسشی که وجود داره، دلیل تعدد حضور کاندیداهای اصولگرا هست برای انتخابات ریاست جمهوری پیش رو. وحید پوراستاد همکارم در گزارش که تهیه کرده به دنبال پاسخ همین پرسش بوده.
انتخابات ریاست جمهوری سال 92 میدانی برای یک تازی طیف سیاسی اصولگرایان شده است. در ماه‌های گذشته بیش از ده‌ها چهره سیاسی اصولگرا در قالب گروه‌های سیاسی و یا منفرد برای انتخابات ریاست جمهوری اعلام کاندیداتوری کردند. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن آلمان.
حداد عادل رئیس مجلس هفتم، محمد باقر بالیباف شهردار تهران، علی اکبر ولایتی وزیر سابق امور خارجه در قالب ائتلاف اعلام کاندیداتوری کردند. محمد رضا باهنر و محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیسان مجلس نهم و حسن صبحانی نماینده سابق مجلس هم اعلام کاندیداتوری کردند. منوچهر متکی وزیر سابق خارجه و محمد سعیدی کیا از جمله دیگر کاندیداهای اصولگرایان هستند. علی فلاحیان وزیر سابق اطلاعات و مصطفی پور محمدی قائم مقام فلاحیان در وزارت اطلاعات و رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم اعلام کاندیداتوری کردند. یحیی آل اسحاق وزیر سابق بازرگانی هم از جمله دیگر کاندیداها هستند. محسن رضایی فرمانده سابق سپاه و دبیر مجمع تشخیص مصلحت هم مانند دوره گذشته کاندیدا هستند.
این تعدد کاندیداها در طیف سیاسی اصولگرایان نگرانی بسیاری در جمع ریش سفیدان و رهبران آنها برانگیخته است. به گزارش وبسایت نسیم، آیت الله محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ابراز امیدواری کرده تلاش مسئولان عالی رتبه کشور به جایی برسد که تعدد کاندیداها کاهش پیدا کند تا بدین وسیله مشکلات هم کمتر شود. برخی از چهره‌های اصولگرا معتقدند تعدد کاندیداهای ریاست جمهوری شانس پیروزی اصولگرایان را در انتخابات کمتر می‌کند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، سه دلیل را برای حضور پرشمار نامزدان اصولگرایان در انتخابات بیان می‌کند.
اول اینکه اصولگرایان با توجه به تجربه احمدی نژاد احساس میکنن این شانس رو دارن که خودشون رو به آیت الله خامنه ای و ساختار نظامی امنیتی حاکم تحمیل کنن. همشون فکر میکنن مگر ما از احمدی نژاد ناشناس بی پشتوانه سال 84 چه چیزی کم داریم؟ کار به جایی رسیده که این روزها میشنویم آقای فلاحیان با اون سابقه میگه که من کاندیدا میشم و به نفع هیچ کس هم کنار نخواهم رفت. در توضیح دلیل دوم این هست که اغلب این نامزدها میدونند نفس کاندیداتوری و عبور از فیلتر شورای نگهبان حتی اگر هم رأی نیاورند برایشون وجهه سیاسی و منافع سرشار مالی و امنیتی داره. سمبل این گروه به اعتقاد من آقای محسن رضایی است با چند دور سابقه کاندیداتوری. این طیف میدونند که رأی ندارند اما میدونند که بعد از آن منافع بسیار خواهند داشت. و در مرحله سوم بسیاری از این کاندیداها میدونند که در لحظه آخر کنارگیری خواهند کرد اما میتونن بعدن ادعا بکنند که این کنارگیری رو به خاطر مثلا جامعه مدرسین یا جامعه روحانیت یا وحدت در نظام انجام دادند و به این شکل ساختار نظام رو وامدار خودشون بکنند.
تا به امروز کاندیدای مورد نظر دولت محمود احمدی نژاد هنوز مشخص نشده است. حضور اصلاح طلبان هم در انتخابات هنوز در حاله ای از ابهام قرار دارد. اما اگر در روزهای آینده وضعیت کاندیدای دولت و اصلاح طلبان مشخص شود، آرایش سیاسی اصولگرایان هم تغییر پیدا می کند. مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا.
اونها مشخصاً به یک فرد خاص خواهند رسید چون کاندیداهای مؤتلف کاندیدای قابل توجهی در میانشون به چشم میفته. احتمال اینکه رأی بیارن بسیار اندک هست. آقای متکی یا آقای آل اسحاق یا آقای باهنر احتمالاً از میان همون ائتلاف دو به علاوه یک یکی از این آقایان به میدان خواهد آمد. وقتی هم که اینها به میدان بیان احتمالاً جامعه روحانیت مبارز، جامعه مدرسین از اونها پشتیبانی خواهند کرد، بیت هم از اینها پشتیبانی خواهند کرد. احتمال خیلی زیاد اصولگرایان با یک کاندیدا در نهایت، اگر دولت و اصلاح طلبان با یک کاندیدا بیان، اونها هم یک کاندیدا بیشتر نخواهند داشت.
انتخابات ریاست جمهوری حدود دو ماه و نیم دیگر برگزار می شود. هرچند سایه انتخابات پرحاشیه دهم بر انتخابات ریاست جمهوری یازدهم سایه افکنده است.
گزارش همکارم وحید پوراستاد بود که دیدید و شنیدید. بله، انتخابات ریاست جمهوری حدود دو ماه و نیم دیگر در ایران برگزار می شود. اما با وجود این زمان کوتاهی که به پایان دوره دهم در ایران، دولت دهم در ایران باقی مونده، همچنان محمود احمدی نژاد به از دو نصب های خودش ادامه میده و خواستار برکناری رؤسای دو دانشگاه مهم در تهران شده. آقای رئیس جمهور، صادق زیبا کلام در نامه سرگشاده از این تصمیم اخیر آقای احمدی نژاد انتقاد کرده. بشنویم و ببینیم جزئیات بیشتر رو با همکارم نوشین سید حسینی.
با آنکه تنها دو روز مانده به پایان اسفند ماه، محمود احمدی نژاد در نامه ای خطاب به وزیر علوم ضمن سیاست زده و امنیتی توصیف کردن محیط دو دانشگاه تهران و تربیت مدرس خواستار برکناری رؤسای این دو دانشگاه شد، تعطیلات نوروزی موجب نشد که این دستور رئیس جمهوری از یاد منتقدانش برود. صادق زیبا کلام استاد دانشگاه در نامه ای سرگشاده خطاب به محمود احمدی نژاد که در روز پنجشنبه در رسانه های ایران منتشر شد، ضمن انتقاد از این دستور، از اینکه رئیس جمهوری ایران پس از گذشت نزدیک به 8 سال و در ماه های پایانی ریاست جمهوریش تازه متوجه فضای دانشگاه ها شده، ابراز تعجب کرده است. این در حالی است که سجاد مراد ویسی فعال دانشجویی هم مسئولیت سیاسی و امنیتی شدن محیط دانشگاه ها را بر عهده رئیس جمهور و وزیر علوم کابینه او می داند.
مسئله اینه که اگر کسی هم قرار پاسخگو باشه نسبت به حاکم شدن فضای امنیتی بر دانشگاه کشور، شخص اول خود آقای احمدی نژاد هست و بعد از اون وزیر علوم آقای احمدی نژاد کامران دانشجو هست که ما شاهد بودیم در این سالها رؤسای دانشگاهی که منتسب خود این افراد بودند، منتسب وزیر علوم و تایید شده توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست آقای احمدی نژاد بودند، یک فضای سنگین امنیتی رو در دانشگاه‌های کشور حاکم کردند. اگر بخوام بگیم که در کدام دانشگاه‌ها فضای امنیتی بیشتر حاکم بوده، قطعاً میتونیم این دو دانشگاه، دانشگاه امیرکبیر و علامه طباطبایی رو به عنوان بالای لیست فضای امنیتی در دانشگاه‌های کشور ببریم. ولی از اونجایی که رؤسای این دانشگاه‌ها آقای رهایی و آقای شریعتی از دوستان نزدیک آقای احمدی نژاد بودند، این رو شاهد نیستیم که آقای احمدی نژاد برخوردی با این رؤسای دانشگاه کرده باشه نسبت به حاکم شدن فضای امنیتی و هیچ واکنشی در سوی ایشون ندیدیم. ما شاهد این بودیم که طبق گزارشی که اخیراً دفتر تحکیم به آقای احمد شهید ارائه کرد، بیش از 1000 مورد موارد محرومیت از تحصیل در دوران آقای احمدی نژاد در دانشگاه‌های مختلف به ثبت رسیده که مسئولیت این بر عهده وزیر علوم رؤسای دانشگاه‌ها و خود شخص آقای احمدی نژاد هست و ما شاهد این بودیم که سکوتی از سوی آقای احمدی نژاد حاکم بوده همیشه و چک شده که امروز که نزدیک هم ایام انتخابات شدیم، آقای احمدی نژاد به فکر این رسیده که مسائل امنیتی در دانشگاه کشور حاکم شده.
صادق زیبا کلام در بخش دیگری از نامه سرگشاده‌اش به رئیس جمهوری، در حالی که از انتخاب فرهاد رهبر رئیس دانشگاه تهران به عنوان یکی از مقصران انتقاد کرده، کارنامه او را از کارنامه بسیاری از رؤسای دانشگاه‌های دیگر به مراتب سفیدتر و قابل قبول‌تر توصیف کرده است. در اردیبهشت ماه گذشته، کامران دانشجو، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، ضمن تمجید از عملکرد مجموعه دانشگاه تهران، فرهاد رهبر را جزء رؤسای خوب توصیف کرده بود.
نوشین سید حسینی بود و گزارشی که دیدید و شنیدید در ساعت 7:46 صبح به وقت خوب ایران. اجازه بدید که بریم سری بزنیم به جهان پرشور موسیقی. آخرین خبرها رو دنبال میکنیم در حوزه موسیقی با بردیا افشین.
صبح بخیر، امیدوارم که روز بهاریتون رو خوب شروع کرده باشید و البته بهتر هم ادامه بدید. در روزهای نو سال از نوروز تا 13 به یکی از آثار منتشر شده موسیقی ایرانی در سال گذشته نگاه میکنم. البته یکی از برجسته ترین آثار سال 91 خورشیدی که این اثر میتونه از هر سبکی باشه و امروز برای بار دوم آخر یکی از آلبوم های موسیقی پاپ ایرانی رو مرور میکنم. آلبومی که در طول سال گذشته خیلی پر سر و صدا بوده، چه پیش از اینکه منتشر بشه و چه بعد از انتشارش. آلبومی که خیلی ها انتظارش رو میکشیدن برای ماه ها و وقتی هم در ماه آخر سال منتشر شد، واکنش های زیادی رو برانگیخت. آلبوم من خودان 13 هم از محسن چاوشی که میشه گفت این هنرمند مطرح ترین نام موسیقی پاپ در ایران در دهه گذشته بوده.
یارو هم سر نگرفتم که گرو بود سرم، تو شدی مادر و من با همه پیری پسرم، تو جگر گوش همم شیر بریدی و هنوز من بیچار همون عاشق خونین جگرم. پدرت گوهر خود را به زر و سیم فروخت، پدر عشق به سوزد که در آمد پدرم، عشق و آزادگی و حسن جوانی و هنر عجبا هیچ نیرزی که بی سیم و زر. سیزده را همه عالم در امروز از شهر من خودم سیزده هم کس همه عالم بدرم تا به دیوار و درش تازه کنم عهد قدیم گاهی از کوچه معشوقه خود میگذرم.
من خودان سیزده هم ششمین آلبوم استودیویی و مجاز چاوشی و نه قطعه داره، آلبومی که چاوشی دربارش میگه که بر روی قطعاتش بیش از 4 سال کار کرده، قطعاتی که به عقیده خیلی از طرفداران چاوشی نقطه عطفی تو زندگی هنری این خواننده و آهنگسازه. در این آلبوم نه فقط این بار چاوشی از اشعار شاعران بزرگ ادب فارسی مثل مولانا، وحشی بافقی، شهریار، بابا طاهر و خیام استفاده کرده که در برخی از آهنگهاش بیشتر از قبل از عناصر موسیقی الکترونیکی بهره گرفته.
کوی تو با دیده در خواهم رفت، چهره آلوده به خون و به جگر خواهم رفت.
آلبوم من خودان 13 هم 11 اسفند به بازار اومد. جالب اینجاست خیلی زود بعد از 2 روز تجدید چاپ شد. تو روزهایی که بازار موسیقی ایران راکت بود، به نظر میاد این استقبال گرم تکون بزرگی به این بازار داده. یک سال پیش از این هم چاوشی آلبومش رو در همین ماه منتشر کرده بود. 5 آلبومش به نام پرچم سفید رو 7 روز مونده به عید به بازار داد. خیلی ها عقیده دارن بهترین موقع برای انتشار آلبوم در ایران نزدیک نوروزه و میشه اون موقع انتشار فروش زیاد اثر رو داشت و به نظر میاد به این ترتیب چاوشی هم به این موضوع باور داره.
نگار تازه خیز من کجا بیای کجا منوی بچش من سر بریز من کجایی آی کجا نفس بر سینه عاشق رسیده آی رسیده دم مردن عزیز من کجایی آی کجا. میرم تا تو چشمت تر نبینی شرار آه پر آدر نبینی چونان از آتش عشقت بسوزم که از من رنگ خاکستر نبینی.
محسن چاوشی هنرمند 33 ساله اهل خرمشهر حالا یک دهه است که در موسیقی ایران فعاله. او اولین آلبومش رو که آلبومی غیر رسمی بود به اسم نفرین 10 سال پیش منتشر کرده بود، اما موفقیتش رو مدیون آهنگ‌هایی که برای فیلم سنتوری خونده، فیلمی محصول سال 1385 و ساخته داریوش مهرجویی، فیلمی با درخشش بهرام رادان در نقش اول. سنتوری داستان جوونی رو روایت میکنه که خواننده محبوب و نوازنده سنتوره و معتاد به مواد مخدر میشه. چاوشی 2 سال بعد از موفقیتش با آهنگهای فیلم سنتوری اولین آلبومش رو به نام شاخه نیلوفر به صورت رسمی منتشر کرد و حالا تو فاصله 4 سال 5 آلبوم دیگه منتشر کرده و تو روند کاری چاوشی تو این سالها چیزی که بیشتر از همه به چشم میاد اینه که این هنرمند برای تجربه فضاهای مختلف موسیقی پاپ تلاش میکنه و سعی میکنه در هر آلبوم جدیدش صدای متفاوتی با آلبوم قبلیش رو ارائه کنه. آلبوم من خودان 13 هم که اثری متفاوت با بقیه آثار محسن چاوشی، در مجموع با استقبال مخاطبان موسیقی پاپ ایرانی روبرو شد و به علاوه هنرمندان این سبک موسیقی هم مثل محمد اصفهانی از این آلبوم تمجید کردند. آلبومی که نامش رو از شعری از شهریار، شاعر ایرانی برجسته در ادب فارسی و ترکی آذربایجانی گرفته، و ما هم به یک قطعه از آلبوم من خودان 13 هم اثر محسن چاوشی گوش میدیم، آهنگ شیرمردا، آهنگی بر روی شعری از مولوی، شاعر برجسته فارسی گوی اهل ایران زمین.
ساخت خود را به پر و بال دروغ، همه دیوند که ابلیس بود مهترشان، همه قلبند و سیه چون بزنی بر سر سنگ، این چرا قره شدستی تو به سیم و زرشان، شیر مردا تو چه ترسی ز سگ لاغرشان، برکشان تیغ چفولا تو بزن مقصرشان، شیر مردا تو چه ترسی ز سگ لاغرشان، برکشان تیغ چفولا تو بزن مقصرشان. Oh, چشم ساخت خود را به پر و بال دروغ همه دیرند که ابلی.
به ساعت 8 صبح در ایران نزدیک میشیم و این یعنی که یک ساعت برنامه تصویری صبحانه با خبر در اینجا به پایان میرسه، اما شما همچنان میتونید که شنونده صبحانه با خبر باقی بمونید. در نیم ساعت پیش رو بخش سوم این برنامه رو با ما بشنوید و همراهی کنید.
برکشان تیغش و فولاد و بزن بر سرشان، شیر من داد و چه تحصیل ز سکل لاغرشان، برکشان تیغش و فولاد و بزن بر سرشان، شیر من داد و چه تحصیل ز سکل لاغرشان، برکشان تیغش و فولاد و بزن بر سرشان، شیر من داد و چه تحصیل ز سکل لاغرشان، برکشان تیغش و فولاد و بزن بر سرشان.